بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره کیفیت زمان. اگر مبیعی در زمان خیار تلف شد، قرار شد که از من لا خیار له باشد، زمانش پای اوست. ولی در کیفیت زمان دو قوله. قول اول این است که این زمان، زمان معاوضیه، زمان معامله یا زمان معاوضی. اون معناش این است که اگر این طرف شد از ملک بایعه، امام می‌فرماید از ملک بایعه، یعنی بر می‌گردد وارد می‌شود ملک بایعه، تلف در ملک بایعه می‌شود، قهرن بی منفسخ می‌شود، یرجع کل عوضن الى محله، بایع باید پول مشتری را بپردازد. قول دوم نه، زمان زمان معاوضی و یا معاملی نیست، این زمان واقعی است که میگن علل ید با اخذت حتی تعدی. اون زمان واقعی است، بایع باید برود، مثلی باشد مثلش، قیمی باشد قیمتش را بپردازد. این از قبیل زمان واقعی و زمان حقیقی که در علالگد ما اخذت مطرحه. دیروز هر دو نظر را عرض کردیم، حالا ببینیم از روایات چه استفاده می شود. از روایات سه روایت داریم، دارد من مال بایعه. سه روایت، دو تاش مربوط به مسئله ماست، یکیش مربوط به مسئله قبلی، کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. از این کلمه من مال بایعه قول اول را استخراج کنیم، کلمه من مال بایعه. دو تاش راجع به قاعده ماست، یکیش هم که روایت عقبت ابن خالده مربوط است به قاعده قبلی. من مال بایعه یعنی چه؟ شیخ این را تجزیه و تحلیل می کند. معنایش این است که بله عرض کنم خدمتون که ما یقدر ان المبی دخل ملک البایع فتلف فی ملکه قهرن انفسخ العقد. چرا؟ به جهت اینکه عوض معوض که یک جا جمع نمیشه، وقتی منتقل شد به ملک بایع، بایع مالک مبی شد، دیگه نمیتوند مالک سمن باشد، قهرن سمن بر بیگردد به مشتری. و هازا هو از زمان المعاملی او زمان المعاوضی، هر دو را تعبیر میکنی. پس شیخ اعلی الله مقامه از کلمه من مال بایعه قول اول را استخراج میکند. کیفیت استخراج، یقدر المبی ملکن للبایع قبل تلف، فاذا تلف تلف فی ملکه، ملک و تلف و بیرا که مالک شدی قهرن باید سمن را برگردانی. چرا؟ لئلا یلزم الجمع بین العوض و المعوض. و به تعبیر روشنتر، معامله که منفسخ شد که ان لم یکن شد، کل شیء یرجع الى اصله. این بیان اوله، توجه کردی؟ و اما بیان ثانی راجع به روایت دیگر است که این کلمه را ندارد، این کلمه که من مال بائعه. اون روایت عبدالله ابن سنانه میگه بر این که عرض کردم خدمتتون که روایت عبدالله ابن سنان میفرماید علل بای حتی ینقض الشرط ثلاثة ایام و یسیر المبیع للمشتری. چطور عرض کنم از این قول اول را استفاده بکنه؟ دقت باید در اینجا کرد. چگونه قائل به قول اول از کلمه و یسیر المبی بلکن للمشتری قول اول را استخراج بکند؟ بیانش اینه. معلوم می شود مادامی که آشبان بذار دقت کن، مادامی که ایام خیار نگذشته ملکیت مشتری نیم بنده، نیم بند، چون اهل خونسار است و اهل اصفهانه، مقدسه چون خونساریه، زرنگه چون اصفهانیه، نیم بند یادش باشه. می‌فرماید حتی یسیر المبیع للمشتری، معلوم می‌شود ملکیت مبیع در ایام خیار برای مشتری ملکیتش نیم بنده، که انه مالک نشده، همونی که مرحوم بجلودی میگفت، مرحوم سرائیل میگفت، که انه این مالک نشده، مالک واقعی هنوز، مالک واقعی هنوز بایعه. وقتی مالک واقعی بایع شد، تلف که بشود ملک در ملک او تلف میشود. اگر در ملک او تلف شد معامله میشود که ان لم یکن کلون یرجع الی اصله. ببینید چقدر قوت فکر میخواد که از این دو عبارت انسان قول اول را استخراج کند. شیخ با یه شمعی مطالعه میکرد یا با یه چراغ نفتی، نفتی که نبود در اون زمان، روغن گرچک و اینها بود، و با همان مطالعه میکرد. چشمش هم ضعیف بود، کتابها هم چاپی نبود و خطی بود، این همه دقت فرموده. بنابراین شیخ و امثال شیخ قول اول را انتخاب میکنند، هاذا زمان و زمانان معاوضیون یا معامریون از دراه، گاهی من مال بائعه، گاهی حتی یسیرد مبیع للمشتری. بیان اول میگد وقت که ملک او شد، معنیش این است که معامله به هم خورد، کل شیء یرجع الی اصله. دوم حتی یسیر المبیع للمشتری، تا ایام خیار نگذشته که انه مالک همان بایه، مشتری مالک نیست، وقتی طرف شد در ملک او طرف شده، پس معامله می شود که ان لم یکن. وقتی شما مبیع را مالک شدی، سبند را باید چه کنی؟ برگردانی. قول اول قول خوبیه، اما برای قول دوم عرض کردم خدمتون که قول دوم چیزی که به نظر برسد، من نتوانستم برای قول دوم یک دلیل عرض کردم خدمتون که محکم پسندی پیدا کنم. من هم یه دلیل سومی دارم. دلیل اول به مال بایعه، دلیل دوم حتی یسیر المبیع ملکاً للمشتری. من هم یه دلیل سومی دارم. اون کدومه؟ اون این است که ما اگر بخواهیم کسی را به چهار میخ بکشیم، این اصطلاح در عراق داری؟ ها؟ به چهار میخ بکشیم، باید این مسئولیت داشته باشد. اگر مسئولیت داشته باشد، انسان را چه میکنن؟ به چهار میخ میکشن. این جناب بایه از اول که این اسب را، قاطر را، حیوان را فروخته، یا اعم قالی که را فروخته، چقدر مسئولیت پذیرفته؟ مسئولیتش در حدود همین سمن که اینه بگیرو سمن رو بده من. اما بیش از این مسئولیت نپذیرفته که اگر تلف شد حتما باید مثل و قیمت بدهی که زمان زمان واقعی بشود، مثل علل یده ما اخذت حتی تو عبدی. در آنجا زمان واقعیه. چرا؟ قاسبه، یاد از کنم متصرفه. چون قاسب است و متصرفه، اون محکوم است به این که این را رد کن، نشد مثل قیمت، اونجا مسئولیت پذیره. ولی این بنده خدا مسئولیتش در حد همین معاوضه و معامله است. روحش هم خبر ندارد که اگر این روزی تلف شد باید تو مثل قیمت بدی. جایی که این آدم تا این حد مسئولیت نپذیرفته چگونه بگیم حتما باید تو مثل قیمت را بدهی؟ این هم یه وقتیست که عرض کردم. دیروزم در عرائضم به این وقت اشاره کردم، گفتم مسئولیت های محدود. تم بر کلام و در این مسئله عرض کردم. دیروز من دو تا تکلیف گفته بودم. یه تکلیف این است که عرض کردم خدمتون که نظر عامه در این مسائل چیست، کسی در این باره تفتیش کرده؟ خب یکی هم بنا بود که عبارت شیخ را برای ما توضیح دهید. آقایانی که نوشتند و توضیح دادن خط روشن باشد، صفحه جداگانه بدید من بعدن مطالعه کنم. خب بریم سراغ مسئله بعد. مسئله بعد کدومه؟ لو اتلفه المشتری. دو تا مسئله داریم، مسئله را عرض میکنم. یک، گاهی مشتری در ایام خیار تلف میکنه. بحث ما این بود که به آفت سماویه باشد، مشتری تلف میکند. اسب را اونچنان میدواند که میفتد در دره، او تلف میکنه. حیوان را مشتری تلف میکند، سرش را میبرد. یه موقع نه اجنبی، هر دو در کلام علامه هست. این کتاب علامه تذکرة الفقها جواهر، جواهر نه این کتاب جواهر ها. این که بگیم جواهر گوهره خیلی کتاب خوبیه. متاسفانه بعد از نکاحش، یه مقدار از نکاح هست بعدن دیگه نیست، یا ننوشته یا بالاخره پیدا نشده. کتاب بسیار جامعش در احاطه بر اقوال اهل سنت و شیعه و محاکمه بینهما. هر دو مسئله را علامه در کتاب تذکرة الفقها عنوان کرده. اولی لو اتلفه المشتری. ببینیم چه میگه. سفر بیارید. لو اتلفه المشتری. لو اتلفه المشتری فی ایام الخیار قال العلامه استقر الثمن عليه فان اتلفه في يد البائع وجعلنا اتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده. این دو فرق را میگد. لو اتلفه المشتري في ايام الخيار قال العلامه استقر الثمن عليه، جایی که قبض داده، به قبض مشتری داده، مشتری تلف کرده. دومی نه، هنوز قبض نداده، در طویله بایعه، در اونجا رفت این کار کرد. فإن اتلفه فی ید البایع، فرقش اینه که در اولی قبض داده، در دومی قبض نداده. و جعلنا اتلافه قبضاً، هر دو مسئله یه حکم دارد. فهو کما لو تلف فی یده. قهرن علامه میخواد چه بگد در اینجا؟ علامه میخواد در اینجا چه بگد؟ عبارت یه بار دیگرم میخونیم. به شرح من نگاه نکنید، لو اتلفه المشتری فی ایام الخیار، به شرط اینکه در اختیار خود مشتری باشه. قال العلامه استقر الثمن علیه فان اتلفه فی ید البایع، نه رفت در خانه بایع و جعل اتلافه قبضا فهو کما لو تلف فی یده. علامه میخواد دیگه معامله دیگه میشه لازم. استقر علیه الثمن، ثمن بر ذمه مشتری مستقر میشود، دیگه معامله به هم خور نیست. عجیب این است که علامه از این راه وارد نشده، حقش بود از این راه وارد بشود. اون کدومه؟ تمام روایات ما در جاییست که تلف باشد، نه اتلاف. اصلا اتلاف مورد بحث ما نیست. فرمایش علامه درسته، اما دلیلش حقش بود ذکر کرد که روایات ما در اتلافه و این روایات ما در تلفه، این در اتلافه. و ظاهر صحت ما ذکره لأنه اتلف ما له من دون ان یستند الطرف الى البایع او الآفة السماوية، فالعقد یکون لازما من غیر فرق بین اتلافه تحت یده او تحت ید البایع. علامه منم حقش بود روشن‌تر از این بگم روایات ما در تلفه، اینکه اتلاف نیست. بنابراین در جایی که خود مشتری تلف کند دیگه لیس قرآن وراء عبادانی، میگن اون که خودش به زمین بخورد دیگه از خودش ببیند، از دیگری نبیند، خودش تلف کند. بعدن بگن کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. میخندن میگن خودت تلف کردی. خب یک کلمه اضافه کنید قبل از ولو اتلفه الاجنبی اضافه کنید، مضافن الى ان دلیل القاعده هو الروایات الوارده فی التلف بآفت داخلیه او خارجیه، ولا صله لها الارتباط، ولا صله لها بالاتلاف. خب بریم فرع دیگر. اینجا کلام علامه درسته، خب ما هم اینو اضافه کردیم. اگر آمده مشتری تلف نکرد، رهگذری، من اسب را گرفته بودم، قالی را گرفته بودم، در خانه من بود، ایام خیارم بود، هنوزم بایع هست، خیارم هست، یک نفر عرض کردم اجنبی آمد قالی را آتش زد، یا اسب را عرض کردم کش، اینجا چطور؟ اینجا عرض کردم خدمتتون که باید چکار کنیم؟ آیا مشتری رجوع کند به عرض کردم خدمتتون که بایع رجوع کند به اجنبی؟ مشتری رجوع کند به بایع، بایع هم رجوع کند به اجنبی، اینجوره یا نه؟ خیر، عرض کردم خدمتتون که از اول بگیم معامله به هم خورد، این رجوع بکند به بایع، قول اول بایع هم به او، یا نه خیر بگیم خود جناب مشتری مستقیماً مراجعه می کند به اجنبی از او بگیره، کدام را بگیره؟ بله
بله، سر جای خودش هست.
علامه میگه که خیار سر جای خودش هست. خواستم کمی فکر کنی. خدا رحمت کنه از مرحوم آقای بجلی که درس میگفت، ربع ساعت درس میگفت، بعد یک کمی میستاد و پا منبری ها همه با هم مشغول مباحثه و مذاکره میشدن 5 دقیقه، اینم بالا منبر نگاه میکرد، بعد شروع میکرد دو مرتبه حرف زدن. آیا خیار در اینجا باطل میشود یا نه؟ علامه میگد نه، خیار باطل نمیشه. با چطور؟ مشتری باید مراجعه کند به بایه، بایه هم مراجعه کند به اجنبی. چرا؟ خیار باطل نمیشود. عبارت علامه را بخونید. لطف کنید، من میخوام کنگ آرام آرام بگم، خیال نکنید مسلط نیستم، اجازه بدید. عرض کردم خدمتتون که ولو اتلفه الاجنبی قادت با علامه لم ینفسخ البی بر خلاف اولی که خودش ولا یقتل الخیار لاصالته ما اس بقای خیاره. این کلامه مشتمل على امره، عدم انفساخ العقل، عدم بطلان الخیار. اما الاول عدم انفساخ البی فهو صحیح. چرا؟ بایه چه تقصیری داره؟ بایه چه گناهی داره؟ لأن حکم المبی هنا الحیوان کسائر الموارد فقد اتلف الاجنبی ملک المشتری فیرجع المشتری الى الاجنبی بالمثل او القیمه من دون ان یکون هنا مسئولیت للبایه لأنه خرج عن المسئولیه. حرف اول علامه درسته، لم ینفسخ البیع. آقای زنجانی نه نگفت، آقای زنجانی چی دیگر میگرم میگم، لم ینفسخ البیع. چرا؟ به جهت اینکه هیچ گونه کوتاهی از ناحیه بایع نبوده، اجنبی کار کرده. ولی علامه حرف دوم دارد، دومش کدوم؟ خیار باقیه، این خیلی آب میبره. خیار باقیه خیلی مطلب را طولانی میکنه. یعنی چه؟ یعنی عند التلف ینفسخ البیع و یدخل المبیع فی ملک البایع. بایع عرض کنم تلف شد، اجنبی ملک بایع را تلف کرده. بایع باید رجوع کند به اجنبی، مشتری هم رجوع میکند به بایه، برخلاف اولی. در اولی جناب مشتری یک سره میرد سراغ اجنبی. چرا؟ لم ینفسخ البیع، بیع منفسخ نشده، بیع به قوت خود باقیه، ملک بنده را طرف کرده بده. قول دوم میگد نه، خیار باقیه. خیار باقیه خیلی آثاری دارد. خیار باقی یعنی چه؟ یعنی علت تلف یرجع الملک الى، یرجع المبیع الى ملک البایع و ینفسخ البیع و یکون التلف فی ملک البایع. بایع باید یخی که را بگیرد؟ اجنبی را بگیره. مشتری هم یخی که را بگیرد؟ بایع را. میگیم جناب علامه شما در اینجا یه دقت بیشتری میخواستی بکنی، اون کدومه؟ الخیار خیارا، خیار قائم بالعقد و خیار قائم بالمبیع. خیار دو قسمه، یه خیار عقدی داریم، یه خیاری داریم قائم با مبیع. آقایانی که بیع را خونده باشند در کلمات شیخ این هست، خیاری که با مبیع قائمه، مبی که تلف شد خیارم تلف میشه. مثال بزنید، کلم آتات. بنابراین که معاتات ملکیت متزلزله میاره، مادامی که دو ملک هست خیار هست، اما وقتی که تلف کرد خیار از بین میره. چرا؟ لأن الخیار قائمان بالمبی، خیاری که قائم با مبی باشد با رفتن مبی هم خیارم میپرد. در معاتات محقق ثانی چنین میگن، میگن ملکیت متزلزله یکون لازمن بالاتلاف. چرا؟ لأن الخیار قائم بالعین، خیاری که قائم با عین، عین که برود خیار میره. اما ها هنا خیار قائم بالعقد. چطور؟ مثل جاهایی که ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، در اونجا اگر معامله فاسد شد مبی تلف شد، مشتری عرض کنم خدمت که رجوع میکند به بایه. چه میگیرد آقا؟ مثل و قیمت را میگیره. اونجا میگن الخیار قائمان دلعب عب لهو لهو سباتون عرفیون، عرفن هست. انشاءالله قاعده بعدی که میخونیم ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده خواهیم گفت اگر این طرف بشود خیار هنوز هست، طرف فسخ میکند، از طرف چه میگیرد؟ مثل قیمت. جناب علامه در اینجا خیار ما قائم با این بوده، قائم با این. وقتی این رفت جناب اجنبی طرف کرد، دیگه خیارم عرض کردم از بین میرود، دیگه حق ندارید مراجعه کنید به جناب بایه. از او عرض کردم خدمت به پولت را بگیری، او هم برگردد به اجنبی. نه، دور زدن لازم است، باید مستقیما مراجعه کنید به اجنبی. فتبینه اجازه کلمه بگم امر شما را رو چشم. فتبینه ان الخیاره، بگو دنبالش، ان الخیاره، عبد خیاره نمیگه ما، ان الخیاره علا قسمه، خیار قائم بالعین مثل قاب معاتات. ما دامی که موجود است خیار هست، طرف شد محقق سالم گرد تسیر المعاملت لازمه. عرض کنم مثل هبه، من هبه کرده ام، عرض کنم خدمتون که هبه غیر معوضه، ما دامی که این موجوده واهب خیار داره، اما وقتی این طرف شد خیارم از بین میره. هبه غیر معوضه، بیشن دیگه زوات الرحم نباشه. چرا؟ لأن الخیار قائمان، قائمان تکان بخور، قائمان بر این، اینی که رفت خیارم میره. اما گاهی خیاری داریم قائمان بالعقد، مثل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، حتی اگرم مبی تلف شد جناب مشتری مراجعه میکند به بایه، حق فصل دارد. چرا؟ لأن الخیار هناک قائمان بالعقد، والعقد باقین لئن کان العین تالفاً، بگو والعقد باقین و این کان العینو تالفن. ما نهدفیه از این قبیله، در اینجا خیار ما خیار عقلی نیست، خیار ما خیار عینیست. بخونیم و اما ثانی ای ادب بطلان الخیار فمعناه ان المشتری یفسخ العقد لأجل الخیار و یرجع بالثمن الى البایع و بالتالی یرجع البایع الى الاجنبی فهو الا بایت ما اذا کان مسب الخیار هو العقد دون العین و الغالب فی بیع الحیوان لو لم یکن الکل کون المسب کون المسب هو المبیع الخارجی فاذا بطلت العین بطل الخیار القائم بها. اینجاست که باید در حاشیه خودتون بنویسید ایها الناس اعلموا وافهموا ان الخيار على قسمين تارة قائم بالعقد مثل كل مبيع قد تلف قبل قبضه، كل مبيع كل ما یزمن بصحیحه یزمن بفاسده و خیاری داریم قائم با عین. دو تا مثال دادم، یکی معاتات، دیگری هم هبه. بله، اتفاقا خیار حیوان قائم با عین، همه میگن قائم با عینه، وقتی تلف شد همه میگن خیار از بین میره. ولی زاد نگاه کنید، اگر حیوان روز دوم با تیر بزنند بکشن خیار از بین رفت. چرا؟ لأن الخیار قائمان بر این، قائم با اینه. الهنا تنبر کلام و حول القاعدتین المعروفتین فقط عرفت ان الثانیت انشاءالله بقیه فردا. فردا این قاعده تمام میشه انشاءالله.